بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. این دعا قسمتی از دعای افتتاح است که به مناسبت سخن گفتن در مورد شخصیت والا مقامی چون شهید رجایی خوانده شد. این دعا یادآور خاطرات و سخنرانی ها که از آن شهید بارها در بعضی از مجامع آغاز سخن می کرد یادگار مانده است، که او از این دعا آرزویی از خدا داشت دولت و حکومتی برای مردم اسلام و اهل اسلام طلب می‌کرد که اهل اسلام در آن عزیز باشند و اهل نفاق خار. بنابراین روشن است که صحبت ما درباره چهره درخشان تاریخ انقلاب اسلامی یعنی شهید رجایی است، شخصیتی که بسیاری از مردم میهن اسلامی ما از دور نزدیک و خصوصیات او تقریبا آگاه و واقف است، اگرچه در آغاز حکومت دولت اسلامی ما شهید رجایی برای بسیاری از مردم ناشناخته بود، اما به مرور زمان با توجه به رفتار و اعمال و کردار و سخنهای او که در جاهای مختلف بازگو شد و مطرح شد، وقتی که مردم دلسوخته و به پاخواسته انقلاب ما گاهی پای صحبت او از سیمای جمهوری اسلامی می نشستند، آنچنان سخنهای او بر دل می نشست که اگرچه در اوائل بعضی ها اظهار علاقه نسبت به شخصیت او نمی کردند، اما بعدها تدریجا رجایی در دلها جا گرفت. بنابراین تقریبا مردم میهن اسلامی ما از کم و کیف برنامه او آگاهی دارند. منظورم با توجه به این که همیشه در زمانی که انسان زندگی میکنه بسیاری از مسائل روشنه برای بعضی ها، ولی برای آیندگان ابهام داره. بنابراین وظیفه است، همونطوری که برادران یادآوری کردن، من با توجه به مصاحبتی که با این شهید داشتم، اگر نقطه ها، تکه ها، قصه ها، خاطره هایی ازشون دارم بازگو بکنم، در یه جایی ثبت و ضبط بشه تا انشاءالله آیندگان اونهایی که انقلاب اسلامی به دوش اونها حمل باید بشه نشناسن چهره های اولیه جمهوری اسلامی رو و بدانن که آنها چه ها بودن و چه فداکاری هایی داشت، چگونه عمل میکردن. خب خصوصیتی که از این شهید بهش برمیخوریم مسئله ایمان و عمل به ایمان او بود. عمار از شهید رجایی، از شهید رجایی آنچنان بود که بدون تعارف همه کارها را برای رضای خدا انجام میده. همانی که در ابداهایم که برای فرضی استاده میگهد مردشم خودش میگهد در اوال دولتش از این نرشته هاشم پیداست. او در جهت ایمان مسئله فعالیت به خاطر خدا آنچنان بود که آدم فکر میکرد او محو در مسئله ایمانه، با تمام وجود برای ایمانش به ایمان به خدایش تلاش میکرد. بنابراین جهت با همه گرفتاری هایی که در زمان دولت شهید رجایی به وجود آمد و طبیعت انقلاب هم این بود، شب و روزش برای این کار گذاشت. هیچگاه او اظهار نارضایتی نکرد. با همه گرفتاری هایی که برای او ایجاد کردند و در جریان انقلاب اصولا به وجود آمد، از نظر سیاست های داخلی و خارجی طبیعت انقلاب ما با تنگناها مواجه شده بود، با همین گرفتاری ها شهید رجایی چون ایمان قوی داشت، به اعتقادش به خدا در یک حد بالایی بود که من در حالا در جریان صحبت ها آن اشاره خواهم کرد، آنچنان بود مثل این که اصلا از فعالیت و گرفتاری و تنگناها و مضیقه ها هیچ وحشتی نداره. خب سعیش هم بر این بود که برنامه های فعالیتش رو در روز منحصر به ساعاتی نکنه، برخلاف اونهایی را که اصولا براشون تنظیم وقت میکنن که در یه ساعت خاصی کار بکنن، ایشون برای خوابش و خوردن قضاش برنامه تنظیم کرده بود. یعنی بعد همه وقتش رو در راه خدمت به انقلاب گذاشته بود. شاید بارها هم شنیده باشن بشنیده باشین و دیده باشین که ایشون از صبح که شروع به کار میکرد هنوز بسیاری از برادران و همکاران معتقد و متعهد به انقلاب هنوز شاید در جریان فعالیت روز قرار نگرفته بودن. بسیاری از برنامه های ملاقاتهاش در ساعتی انجام میداد که مثلا خیلی ها شاید تو خواب بودن. اوائل تشکیل حکومت و دولتش بود که با جریان جنگ تحمیلی عراق به ایران که شبهای تاریکی ما در تهران داشتیم و در همون ساختمان قدیمی آموزش و پرورش هنوز در اونجا بود و البته هم نظرش این بود که نخست وزیری در اونجا تشکیل بشه که بعد اون صحبت شخان کرد، بسیاری از این سفران نمایندگان خارجی وقتی ملاقات میخواستن بایشون داشته باشن تازه برنامه ملاقات رو در ساعتهای 8-9 شب میداشت. یعنی به قدری برنامه کارش در راه خدا عاشقانه کار میکرد که حتی لحظات استراحت رو هم گرفته بود برای خدمت به انقلاب. البته در اینجا هدفهای هم در این کار بود، مخصوصا نمایندگان کشورهای خارجی هم که وقتی ملاقات میگرفتن در شب این برنامه رو تنظیم میکرد در تاریکی شب که تا به اونها بفهمانه که در عمل فرزنداران جمهوری اسلامی تا کجا فعالیت میکنن و تا برای انقلابشون تا کجا و تا چه اندازه تلاش میکنن و هیچ گذشتی هم در زمینه عقایدشون ندارن و همه کار رو برای خاطر خدا انجام میدن و جانشون رو هم در راه انقلاب خواهند گذاشت و تعارف هم در این راه نخواهند کرد، که واسه اونها برایشون تعجب آور بود که در ساعت 10 شب در تاریکی شب این ملاقات ها رو چگونه باید انجام داد، ولی اونها برایشون هم تازگی داشتون در دنیای خاصی که ما زندگی میکنیم. این برنامه ها برای مسئولان کشورهای
جهان مترقی ساعت 9:00 شب لحظات استراحت و تفریح و تفرجه، در حالی که رجایی اون وقت شب تازه برای اینها با اینها ملاقات تعیین میکرد که بیان و ببینن که نشون بده به اینها که ما تا این اندازه استقامت داریم و برای انقلابمون هم تا این اندازه از جان و وقت و برنامه‌مون هم کاری گذاشت. توضیح این مسئله فقط برای این بود که خواستم نشون بده که رجایی برای ایمانش به اعتقادش تا چه اندازه تلاش میکرده. نستابه این الحیات عقیدتون و جهاد در راه عقیدش جهاد به معنی واقعی میکرد، معنی واقعی کلمه کوشش در حد توان تا اونجایی که میکشید. بنابراین استراحتش بنده اول رسید. هایی را که برنامه کارش تا به 12 شب کشید و میکشید، تازه وقتی که برنامه های روزانش تمام شده بود، بعضی از برادرهایی که باید تا اون وقت شب میموندن و یا شبها را باید مادر نخست وزیری و حال ساختمان قدیمی در اعاده دوشتش میموندیم، تازه اون وقت شب برنامه های فردا با هم صحبت می کردیم، به ایشون تذکراتی می دادن، رهنمودهایی می کردن و مشورتی صورت می گرفت که احیانا کارها عقب نمونه و کارها پیش بره. گاهی هم به مناسبت هایی اگر دیگر خالی از اغیار می شد یه مقدار صحبت هایی به شخصی میکشید، کارها میدید که مشخص بود که این شهید علاقه ای نداره که کارها رو در محل ساختمان دولتی و مصرف برق دولت و بیت المال در این زمینه ها صحبت بشه. خدایا تو میدانی بارها از این صحبت ها کشید، تدریجا حرف رو قطع کرد، به سمتی سخن رو کشانید که در جهت انقلاب جمهوری اسلامی بود. در اوائل دولتش دستور داده بود صندلی های چوبی در اتاق محقرش گرد آورده بودن. وقتی آدم به اتاقش میرفت، اون هم اتاق کوچک، وقتی وارد میشد صحنه های از تاریخ اسلام انسان بیارش دوتا، اون هم در اون دل شب که این قیافه و این اندام نحیف و کوچک چگونه یک تنه بر برای مبارزه با مشکلات انقلاب برخواسته و در کمال اعتقاد و ایمان به خدا با همه مشکلاتی که از هر سوی کشور شنیده می شد، می دید که با کمال خلوص می خواست فعالیت بود. به هیچگاه هم اظهار خستگی نمی کرد. فکر در اینجا بگم تقریبا پس از یک سال از دولتش گذشت، جریان عرض رئیس جمهور قبلی پیش آمد و بعد طبق قانون اساسی قرار شد که رئیس جمهوری انتخاب بشه. پیدا بود، زمزمه هایی می شد، اما اولین بار بود که من با بیانی خاص یادآوری کردم که این گونه شایع است که شما میخواید کاندید ریاست جمهوری بشید. خب پیدا بود که سخن مخالفی بیان نکرد، اما سراسر وجودش نشون میداد که او به این کار یعنی به نخست وزیری خودش علاقه منده و به همین دلیل وقتی هم که رئیس جمهور شد نکته ای بود از گفتارش پیدا بود که اصولا ریاست جمهوری یک موقعیتیست که شاید نتونه اونطوری که لازم هست دلش بخواد برای این مردم کار بکنه، چون ناظر بر برنامه دولت هست. اما مسئله نخست وزیری کار اجرایی است. نخست وزیر کار اجرایی مملکت رو به عهده داره. بنابراین علاقه من بود شبانه روز تلاش بود، میگفت این انقلاب نیاز به تلاش کوشش داره، فداکاری داره. من اگر رئیس جمهور بشم احتمالا دیگه اون طوری که دلم میخواد شاید در جریان کار اجرایی نباشم. ظاهرا احساس میکرد شاید که یه مقدار عاطل بشه، یه مقدار معطل بمونه. با اینکه وقتی هم که رئیس جمهور شد به یه مناسبت راجع به مسئله دولت بعد از خودش صحبت هایی شد، نقطه ایشون یادآوری کردن، گفتن که به مناسبت انتخاب نخست وزیر بود، میگفت که بله من در حقیقت نخست وزیرم اگرچه رئیس جمهور شدم، اما یادمون باشه که من باز هم نخست وزیرم. دلم میخواد تلاش کنم، کار کنم. و به همین دلیل هم بود که وقتی که شدید آمدن نخست وزیر شد در جریان مسائل اغلب مسائل رو همونجوری که من میدیدم با ایشون مشورت میکرد و اصلا به طور کلی در روز شاید یکی دو بار حداقل یک بار ملاحظه شد که از اتاق ریاست جمهوری میآمد و در اتاق آقای باقدر مینشست و با هم صحبت میکردن، ایشون رو در جریان کارهای اجرایی قرار میداد با توجه به تجربهای که در یک سال انداخته بود، در این زمینه ها ایشون رو کمک میکرد. شاید بدانید و بهتر از بدانید آن شهید به قدری علاقه در این راه داشت، علاقه منده به تلاش و کوشش در راه انقلاب بود، اگر لحظاتی هم استراحت رو میخواست بکنه حاضر نبود. میدانیم که ایشون در زمانی شهید شد که جلسه در ساعت 2:30 بعد از ظهر 8 شهریور سال 1960 در نخست وزیری تشکیل شده بود. خب چون در اتاق ریاست جمهوری بودم، جلسه‌ام راجع به شورای امنیت بود، برای رئیس جمهور هم مسئله ای نبود که الزاماً در این جلسات شرکت بکنه. اگر هم شرکت میکرد جنبه نظارت داشت و احیانا به عنوان هماهنگی برنامه، و دیدیم که در جایی ایشون شهید شد که لزومی هم برای شهید در این برنامه نداشت. پیدا بود که شهید رجایی هم عاشق کار و کوشش در راه انقلاب. مسئله دومی که در اینجا باید بعد از مسئله پشتکار و کوشش و تلاشش بگویم، مسئله قدرت و تسلط بر کار. عجیب مدیر بود. با اون که تجربه در راه اجرای کارهای دولتی نداشت و قبلا شغلش معلمی و دبیری بود، شاید برای خیلی ها هم باور کردنی نبود که واقعا آقای رجایی میتونه مسئله مملکت رو اداره بکنه و دولت رو بگردونه. واقعا دیدیم که در این اواخر از اون این کار هم خوب برآمده. مسئله اداره این مملکت مسئله ساده نبود، با همه مشکلات، با همه تنا، با همه فعالیت هایی که ضد انقلاب از گوشه و کنار مملکت میکرد، با همه این که سیاست های خارجی دست میکرد در داخل، با همه این که رئیس جمهور هماهنگ نداشت، با همه این که ضد انقلاب در داخل کارش تخریب و ترور و وحشت بود، با همه کمبودهایی که ایجاد شده بود و مسئله جنگ که خودش بزرگترین مسئله برای انقلاب بود، دیدیم که این شهید در جریان اداره مملکت به خوبی از عهده این کار برآمد. هر انسان منصفی میتواند در این زمینه اگر قدری مسائل رو تحلیل بکنه، در کنار هم بذاره، مشکلات در نظر بگیره، عادلانه قضاوت کنه و انصاف بده. یکی از خصوصیاتش مسئله هم مدیریت. او در جریان کار گذرا به قدری خط درست میداد، به قدر قدری منظم در این زمینه هدایت میکرد که اونها در بسیار از مسائل، شاید هر یک از بودارا من میدیدم مرتب در بسیار از مسائل با اون مشورت میکردن، چه در نظر تلفنی با اون صحبت میکردن، چه با طریق مکاتبه و چه در ملاقات ها وقت هایی میگرفتن تا در این زمینه ها مشکلات رو بایشون حل کنن. خود ما با اینکه بسیار از مسائل اجرایی مملکت رو انجام میدادیم، گاهی میشد به تنگناهای برخورد میکردیم، به یک مسئله برخورد اعدادی مواجه میشدیم، مسائل پیش میآمد که دیگه حلش برای ما ممکن نبود. یه مناسبت هایی از وقت ها میداد که تقریبا مرده بود، مثلا در موقع خوردن غذا، یا فرض فرمایید در زمانی که هر چند سباهی که مثلا اختلاط های کوچیکی در بین روز اتفاق افتاد، یا از فرصت هایی میشه اصلاح صورت مثلا، یا در پوشیدن لباس، در این لحظاتی که کار رسمی نبود او هم یه کار دیگری مشغول بود، وقتی مطرح میکردم دیدم که با این کس مسائل مهمی بود، خیلی هم پیچیده بود، شاید بسیاری از این پیشنهادات این معضلات هم از ناحیه وزرا می آمد، مطرح می کردیم هر یه رو گوش می داد، شاید 5 مورد 6 مورد، بعد می گفت خیلی خوب لزومی نداره شما بعدا من بهش بررسی بکنم، راجع مسئله شماره 1، موضوع شماره 1 این کار انجام میشه، 2، 3، 4 به ترتیب 5 مسئله 6 مسئله، موضوعات مختلف 10 مورد، هر موردی که پیش می آمد مطرح می شد، خیلی با یک بینشی وسیع، با یک دانشی در سطح بالای مسائل رو پاسخ میگفت که آدم حرف میگه. بارها واقعا من عاجز بودم که با این اندام، با این قیافه، با این تلاش، با این کوشش، با این نوع مشکلاتی که این داره چگونه این فکرش میرسه بر گرده این پاسخ این مسئله به این خوبی به این روشنی برمیاد. با همه این هم مشکلات در مورد مکاتبات هم بسیار از پاسخها رو خودش میداد. از چیزای عجیب این بود مثلا، شاید آقای رئیس جمهور، آقای بنی‌صدر، همه میدونیم در روزنامه انقلاب اسلامی، روزنامه های صبح هم مینوشتن، این برخوردهای اینجوری زیاد داشت، نامه های مختلفی هم برای آقای رجایی می داد، شاید بارهای نامه ها چند صفحه می شد، با یه مطالعه جزئی سطحی هم که نگاه می کرد فوری اقدام پاسخ می کرد، اما پاسخش کوتاه و جالب مفید به حساب الکلام ما قل و جل ولم یمل، خیر الکلام ما قل و جل ولم یمل، با کمترین عبارت بهترین مسئله رو، موضوع رو در نوشتش به کار میگرفت و پاسخ لازم رو میداد. باور کردنی نیست، تا کسی نمیبود در کنارش اینا رو نمیدید نمیتونست باور کنیم قدرت نوشتنش تا چند آده است. بارها شد در نوشتن عبارتی ما میموندیم که چه عبارت چه جمله‌ای رو به کار بگیریم، ولی وقتی که ایشون مراجعه می کردم فوری بدون این که فکر زیاد بکنه فوری عبارت رو می گفت. خدایا چقدر قشنگ مطلب رو عنوان می کرد. برای اینکه شنونده ها در این زمینه به اون چیزی که من گفتم واقف بشن، برخورد ایشون و صحبتی که در سازمان ملل شورای امنیتی را که در سازمان ملل تشکیل شده بود در آخر مهر ماه سال 59، ایشون برای دفاع از حق جمهوری اسلامی وقتی که مقرر شد به آمریکا بره، حتی فکر این مسئله رو تا آخرین لحظات نمیدونست که چنین مسافرتی باید انجام بشه یا نه. هیئتی هم که بایشون همراه بودن از برادرانی بودن که به اصطلاح در اون حدی نبودن که قدرت نوشتنشون موفق باشه، اونا هم مثل خودشون بودن. خب سازمان ملل جایی را که چشم جهان به اونجا دوخته تا نماینده های کشورهای مختلف جمع شدن در اونجا راجع به یک مسئله بغرنج جهانی تصمیمات اتخاذ کنند. انقلاب اسلامی با ویژگی هاش جنگ عراق و ایران، جنگی را که واقعا از هر طرف ظلم و ستم و جفا و نگرانی و وحشت برای انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود و از ناحیه کشورهای ابرقدرتی چون آمریکا و شوروی هم مورد حمایت قرار گرفته بود که واقعا جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی ایران را بگیرن، مهندس آقای رجایی در اون برنامه شرکت در اون جلسه شورای امنیت فرصتی نبود متن تهیه کنه برای این کار. وقتی هم برادران نشستن با خط و ربطی که ایشون داده بود مسئله ای رو در اونجا به کار گرفت و اون مسئله راجع به استفاده از آیات و قرآن و از استفاده از برنامه های مذهب. او اونچنان در اونجا مطلبی که تهیه کرده بود کوبنده سخن گفت که واقعا نقطش رو که در همه جا چاپ کرده دوستان یک بار دیگه به این نوشته قرائت بکنه مطالعه بکنه میفهمم قدرتش و تسلطش و ارادش و ایمانش و اون عقیدهی که داشته نشون میده که این آدم با اینکه دوره های خاص بین مجالس ندیده کسی را که مسافرت های به خارج کشور نکرده، کسی را که در آداب و رسوم جهانی به اون معنی که در سیاست های خارجی شرکت بکنه و اولا دوره های کارآموزی ببینه ندیده باشه، در یه همچنین بحرانی از یک منطقه جنگی به فرودگاه وارد میشه، مستقیم از اونجا حرکت میکنه میره برای برسونه یک کشور دیگانه ای را که برش تازگی داره، کشوری را که از اون کشور تراوشات قرض و بغض و ضدیت و عناد و دشمنی با انقلاب از اونجا تراوش میکنه و از اونجا برمیخیزه، در مهد اون کشور و در مرکز سازمان ملل مطالب ایراد میکنه که آدم واقعا متحیر میشه این چنین کوتاه ولی جالب و آنچنان افشاگرانه و آنچنان که نترسه آدمی که از یک برنامه دوردرازی راه دوردرازی آمده تجربه خاصی هم نیندوخته میاد در اونجا مطلبی تهیه میکنه با اون فرصت کم که همه حتی اونهایی که در داخل میخواستن به اصطلاح رجایی رو نمیپذیرفتن سعی میکردن که یه بهانه ایشون به باد انتقاد بگیرن، همه اونها موقعزا همه دشمنان داخل خارجی در فرو بستن. بسیاری از ملت ها وقتی این سخنها رو شنیدن با هم ترجمه آورد برادری میگفت در کشورهای اروپایی از جایی شخصیتی رو وقتی بعد این را اومده بود در ایران بعد از دولت آقای جایی باید چند سبایی هم در خارج کشور بود میگفت که در اروپا از رجایی شخصیت استثنایی نام میبرن با بعضی از مسئولان مملکتی خب اونها رو هم به عنوان زمامداران انقلاب اسلامی میدونن برخوردها و سیاستهاش هم آگاهن، ولی از رجایی با اون ویژگیهایی که داره یه چیزی ازش نام میبرن که اون تقریبا در جهانی که مردم زندگی میکنن یه حالت استثنایی داره. شاید من فکر میکنم با اون توضیحی که این برادرمون داد تمام اینها ناشی از خصوصیت خاص خود ساختگی و ایمانش به خدای بودش. بله هم همین بود که آنها به آن رسیده بودن زیرا خلفت ما شهده به این بعدا، چرا که رجایی آن شهید ارزنده تاریخ انقلاب اسلامی از دوران کودکی تا رسیدن به زمامداری دولت اسلامی دارای زندگی پربار و پرثمری بود که مشهون با سرگذشت ها و داستان ها و قصه های عجیب و غریب بود.
بود از کودکی تا رسیدن به حکومت دولت اسلامی